بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از گروهایی که در جلسه قبلش اشاره کردیم که محبت اونها به طور خاص تأکید شده، نساء بود و در اون دو احتمال بود که احتمال دوم رو ترجیح دادیم و بنابر احتمال دوم همون بحث ازواج و فضای روابط خانوادگی میشه. در خصوص اینها و فضای خانواده ما البته این بحث مودت و محبت هم داریم که میشه حالا در واقع عنوان بعدی همونی است که در اینجا داره، که از زوج و زوجه، یعنی غیر از اون محبت عامه‌ای که در بین مؤمنان تأکید شده، به طور خاص محبت میان زوج و زوجه و در فضای خانواده مورد تأکید قرار گرفته. روایاتی که در این صفحه 144 ذیل از زوج و زوجه آمده، سه روایاتی که هیچ کدام سند معتبری ندارند و یکیش دلالتش هم خیلی شاد نباشه. روایت اولش همون قصه حولاس که در مستدرک نقش شده از ابو هریره است و سندش معتبر نیست، که همون خانمی که رفت آمد داشت پیغمبر اونها داره که یا حولا للرجل على المرأه ان تلزم بيته و تودده و تحبه و تشفقه. این که زن به مرد محبت داشته باشه و علاقه داشته باشه، این ها یه روایته که سند تامی نداره. روایت دوم هم که رب دلالتش نیست، خیر النساء الودود الولود، که ربطی بحث ما نداره. و روایت سوم هم که در کافی هست اینه که قول الرجل للمرأه انی احبک لا یذهب من قلبها ابدا، روایت مشهوری زیاد نقل میکنه. اون اولی مربوط به محبت زن به مرد بود، این سومی مربوط به محبت مرد به زنه. متا این سومی هم اولا روایت گرچه در کافیه، اما در سندش عمرو بن جمیع هست که تضعیف شده و سند معتبری نداره، مگر اینکه کسی روایت کافی را همه قبول میکنه. و از طرف دیگرم این اونی که از این استفاده میشه همون ابراز محبته، اینکه بگه من تو را دوست دارم، و این غیر از خود محبته، مگر اینکه کسی بگه نه، دلالت التزامی داره بر خود حسن محبت. برای اینکه میگه انی احبک علی القاعده، میخواد کلام صادق بگه، ظهورش در کلام صادقه و اگر بخواد صادق باشه باید اون محبت هم باشه. منتهی اون ملازمش میشه اینکه استحباب روی چیست، باز روی ابراز و اعلامه. از این جهت هم گرچه این انی احبک عرض شود که کلام صادقه، اما نمیتونه محبت را به ماهیهیه مستحب بکنه. فوقش اینه که این انی احبوکی که اظهاری که همراه با مودت باشه میشه مستحب، اما که مودت به ماهیهیه بشه مستحب، از این نمیشه استفاده کرد. و نکته دیگر هم در اینجا اینه که ممکنه کسی بگه که این یک ارشاد محض، فقط قانونیه که کسی اظهار بکنه این در دل دیگری می نشینه، اثر میکنه، اما آیا این کنایه از اینه که مستحب، ترغیب داره میکنه؟ ممکنه کسی در اینم تردید بکنه، ولی شاید بعید نباشه که قابل قبول باشه این از لحاظ دلالتش بر استحباب. این حالا دو سه روایته. البته در جای خودش که ما بحث کردیم احتمالاً روایات دیگر هم داریم، حالا من یادم نیست، تازه مراجعه نکردم، همین خطبه هام که بحث میکردیم این روایاتش رو آوردیم، الان من تازه صبح دیگه غفلت کردم مراجعه بکنم. آیه شریفه، حالا علاوه بر این روایات که یا سند یا دلالتش اشکال داشت، آیه شریفه ای که مشهوره که خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه، اون آیه هم باید یک نگاهی بهش داشته باشیم. نمیخوام الان وارد تفسیر خیلی جامع آیه بشیم، خیلی بحث داره اون آیه، اما از این منظر که داره و جعل بینکم مودتا و رحمه، ببینیم از این میشه حکمی از منظر فقهی استفاده کرد یا نه. ابتداءً و احتمالی که در آغاز به ذهن میاد اینه که نه، این هیچ جنبه تشریعی در این آیه شریفه نیست. اول یه قانون تکوینی رو داره بیان میکنه که خلق لکم من انفسکم ازواجن، بعدم داره که و جعل بینکم مودتا و رحمه، یک علاقه قرار داده که بر اساس اون علاقه اصلا ارتباط انسان ها برقرار میشه. یه علاقه عامه وجود داره اصلا بین همه انسان ها، اونم خدا قرار داده، اگه اون نبود اصلا انسان ها هر کسی زندگی فردی داشت، میرفت دنبال کار خودش، اونطور که در حیوانات بیشتر اینطوره دیگه، یعنی اون علقهی که زندگی اجتماعی درست میکنه در اونا نیست، هر کسی داره راه خودشو میره. ولی در جامعه انسانی یک علاقه های انسانی وجود داره که آدم ها را با هم گره میزنه. اون تا حالا اینجا به طور خاص میگه بین زن و مرد در واقع علقه ای قرار داده. عرض شود که اون علقه عامه وقتی که تعین پیدا میکنه میشه زوجیت، یعنی یه کشش گرایشه که عام است، وقتی که میاد تعین پیدا میکنه میشه اون مودت و رحمت بین الزوجین. این یک احتمالی که داره اشاره به یک قانون تکوینی و عام میکنه و تخصیصش هم بین ازواج بر اساس همون تعینی است که اون علقه عام پیدا کرده، چون خود این مودتن و رحمتن بین زوجین مشخصین این ناشی از یک گرایش عام انسانی است و گرایش صنفی است که بین ذکر و انثی وجود داره، اینجا میاد تعین پیدا میکنه. حالا اینا این نکات دقیقی اینجا دیگه، یه وقتی میگیم که جعل بینکم مودتا و رحمه، یعنی تو همین احتمال اول دو جور میشه تفسیر کرد. در احتمال اول که میگیم داره فقط یه قانون تکوینی رو میگه، این دو جور میشه خودش تفسیر بشه. یکی این که این قانون مودت و رحمت یه قانون خاصی است که خدا قرار داده بعد از زوجیت، بعد از اون ارتباطی که از لحاظ زوجیت برقرار میشه. یک باره که میگیم این یک تفسیره، یک تفسیر دیگه اینه که خلق لکم من انفاسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه، یعنی میخواد بگه که این مودت و رحمت یک جلوه ایست از اون مودت و اون پایه‌ای که در طبیعت انسانه. حتی ممکنه کسی بگه این جعل بینکم مودتا و رحمه بعد از زوجیت هم نمیگه اصلا، چون داره خلق لکم من انفاسکم ازواجا لتسکنوا الیها و عرض شد که و جعل بینکم مودتا و رحمه، یعنی خطاب به زنان و مردانه. حالا اینم رو نگیم، همون بگیم یعنی بین شما، یعنی بین شما و زنتون بعد از فرض علقه زوجیت که احتمال اول بود، اگه اونم بگیم خیلی روشنه که این علقه و مودت و اینها چیزی نیست که فقط از ناحیه زوجیت بیاد، یه چیزی دستمایه اولیه وجود داره که میاد اینجور تعیین پیدا میکنه. حالا این جزئیات بحث را در آیه جای خودش. اونچه که خواستیم عرض بکنیم اینه که یک احتمال اینه که این آیه فقط یک قاعده تکوینی را بیان میکند ولا غیر، و یک احتمال هم اینه که بگیم نه، در این آیه یک نگاه تشریعی هم وجود داره. نگاه تشریعی که احتمال دوم باشه، خود میتواند دو تا تقریر و تقریب داشته باشد. یک تقریب اینه که این جعل بینکم مودتا و رحمه، اصلا بگیم که خبریه در مقام انشاءه. جعل بینکم مودتا و رحمه یعنی شما را فرمان داده به این امر، تا برای اینکه خوب این را جا بیاندازه میگه خدا این را قرار داده برای شما. در واقع این جعل، جعل تشریعی است. یا اینکه حالا اگر جعل تکوینی هم هست، این جمله در مقام بیان یک حکمه. این یک احتماله. احتمال دوم و تفسیر و تقریب دوم هم این است که نه، این داره همون قانون تکوینی را میگه، ولی مستلزم یه قانون تشریعی هم هست. این که میگه بین شما مودت و رحمت قرار داده، خب این قانون تکوینی است. معلوم میشه که خدا این را هم میخواهد، همونی که قرار داده در مقام عمل هم اون را میخواهد که محقق بشه. جعل بینکم مودتا و رحمه قانون تکوینی است، ولی یک نگاهی هم داره به نحوه التزامی به اینکه حفظ اون، تحکیم اون، حفظ اون. یعنی یه مدلول التزامی از این آیه برداشت میشه. جعل بینکم مودتا و رحمه میگه ببینید فلسفه اصلیش اینه، پس شما این رو تقویت کنید، حفظ کنید. به قول ایشون این متفاهم عرفی ممکنه این باشه. یا این که حالا تقریب سوم اینه که کسی بگه جعل بینکم مودتا و رحمه به نحو مشترک لفظی در هر دو جعل به کار رفته، هم جعل تکوینی هم جعل تشریعی. خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، شبیه این در اون تسکنوا الیها هم هست که فقط داره امر تکوینی را بیان میگه میکنه. یا این که نه، میگه این آرامش و سکونت، سکون را یک مثلا ترغیبی هم بهش میکنه. خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. حالا این آیه هم هست دیگه. حالا من خیلی ترجیح الان احتمال دوم رو نمیتونم بدم. ممکنه کسی بگه این آیه اصلا کلا در مقام بیان یک قاعده تکوینی است که شده و بیش از این اشعاری نداره. مناسبه که حالا روایات ذیلشون هم دیده بشه که ببینیم قرینه میشه پیدا کرد برای این احتمال دوم که یک رویکرد حکمی و تشریعی هم از آیه بتوان استفاده کرد یا نه. حالا هرچی باشه که استحبابه، بیش از استحباب که دیگه نمیشه استفاده کرد. بله، یعنی اگر این احتمال دوم و با یکی از این تقریرهایی که گفتیم پذیرفته شود، حد اکثر ازش که استحباب استفاده میشه. حالا استحباب مؤکد فوقش، وجوب دیگه بعیده. چطور؟
اگر محبت
بله، حالا اون از اون دیگه بحث دیگه میشه که حالا باید جدا مطرح کنیم. حالا این پس یکی از منظر خود این روایات خاصه بود که اگر فقط اونی باشه که فعلا ما دستمون اینجا این تمام نبود، ولی در روایات خاصه اون حب النساء اگر احتمال دوم رو تقویت بکنیم خودش دلیل میشه. پس اگر اون حب النساء که روایات متعدد و معتبر داشت حمله بر احتمال دوم بکنیم، همین میشه که اینجا الان داشتیم بحث میکردیم، یعنی در روابط خانوادگی و نسبت به همسر. اما اگر اون رو بردیم رو احتمال اول، اون وقت این مورد از راه روایات خاصه نمیشه اثبات کرد. راه دوم همین آیه شریفه بود که اشاره شد، و راه و استدلال سوم اینه که کسی از باب مقدمیت بگه اسلام تأکید بر اون روابط خانوادگی داره و به بیانهای مختلف بر روابط خانوادگی تأکید کرده و اونها مستلزم و متوقف بر نوعی از علاقه و محبته که ایشون اشاره کردن. این هم اگر کسی بگه ممکنه پاسخ داده بشه به این که نه محبت هم نباشه، اون روابط رو میشه تصنعی و تکلفی نگه داشت، توقف مثلا حالا نه طلاق عاطفی که اون نه، ولی بدون اینکه حالا علاقه اونجوری داشته باشه زندگی رو اداره میکنه و نشونم میده که خیلی صمیمه. این ممکنه اینجور جواب داده بشه، ولی به نظر میاد اون مقدمیت فعل جمله درسته. یعنی عرفاً اگر بخواد، شاید هم عقلاً و اینها میطور باشه، اگر بخواد یه پیوند مناسبی باشه نیازمنده به اینه که نوعی ولو درجه ای از درجات این محبت و علاقه وجود داشته باشه، اگر نباشه نمیشه. ممکنه بگیم از باب مقدمیت درسته، و منتها خب از باب مقدمیت دیگه حکم غیری میشه نه نفسی. خب درجاتی از اون که یعنی اون درجه‌ای که اگر نباشه اون وظایفش عمل نمی‌کنه، در اون حد واجبه، و اونم بگیم توقف داره بر یک درجات ولو ضعیفه ای از علاقه، ولی اگه نباشه همون حد اقلش هم رو نمیتونه. مودت
و رحمت
اون
عنایت داشته،
حالا دیگه آیه خیلی حرف داره دیگه، یکیش هم این مودت و رحمتتون جای خودش دیگه. چند جور چند احتمال در فرق بین مودت و رحمته، از یک احتمالی که اصلا این همان چیزی جدایی ندارن تا 4-5 وجه برای تفاوت مودت و رحمته که جای خودش. گروه دیگرم که در اینجا هم اشاره شده، یعنی دو گروه دیگه که اینجا کنار هم اشاره شده با هم عرض میکنیم، اطفال و اولادن. اطفال که میگیم کار به رابطه ابوت و بنوت با خود شخص نداره، مطلق بچه ها. و یه گروه هم اولاد منتسب به شخص هم. در این دو مورد هم روایاتی ما داریم، در خصوص اون گروه اطفال روایاتی است که اینجا باز ملاحظه میکنید، یک مثلا در همین صفحه 144 از اینم از اصول کافیه که ظاهرا سندش هم معتبره، صبح اینجور که دیدم معتبر بود، که از پیغمبر اکرم نقل میشه که از امام صادق از پیغمبر نقل میشه که فرمود احب السبیان ورحموهم. این روایت مشهوره ایست که بله، این احب و سبیان ورحموهم، این در کتاب العقیقه باب و بر الاولاد در اصول کافیه. سندم ظاهرا معتبره، احمد ابن محمد عن علی ابن فضال عن عبدالله ابن محمد بجلی. حالا این عبدالله ابن محمد بجلی هم به نظرم توثیق شده. بله حالا تردید دارم دیگه، الان اگر اون توثیق داشته باشه اون وقت این معتبره، ولی میبینم که در مرآت العقول آورده مجهولانه، احتمالاً به خاطر عبدالله بن محمد بجلیه. در صورت اینجا داره که احب و سبیان ورحموه،
این سبتش بجلی
اینی که اینجا حالا اعراب گذاشته هیچ کدومش بجلی
آره.
اینجوری که اینجا تو این نرم افزار اعراب گذاشته بجلیه. حالا حتما همین درست، حتما دیگه. این روایت در کافی با سندی آمده که ظاهرا همین عبدالله ابن بجلی اعتبار نداشته باشه. همین روایت در من لا یحضرم آمده، اونم به شکل مرسله، البته به اسناد جازمه که و قال علیه السلام نسبت میده، که اگر کسی اون رو بپذیره براش معتبر میشه. این یک روایته. در این روایت دو احتمال هست از حیث این سبیان، یکی این که مقصود مطلق باشه، یعنی مطلق بچه ها. احتمال دیگری هم وجود داره که نه، سبیان که اینجا میگه در واقع میخواد بگه سبیان خودش، که اون وقت نزدیک میشه به همون اولاد. منتها احتمالا همون احتمال اول اقوا و ازهر دیگه. روایت دیگری هم که از محاسن نقش شده، سند اون رو من ندیدم، منتها حالا محاسن برقی اصلش هم یه بحثی داره که قبلا گفتیم، اونم از امام صادق از حضرت موسی علی نبی ناو علی و علیه السلام نقل میکنه که از خدا سوال کرد که ایل اعمال افضل عندک، قال حب الاطفال فینی فطرتهم على توحیدی فین امدتهم ادخلتهم برحمتی جنتی، که اگر اونها را بمیرانم میبرمشون بهشت. رجوع به اینکه مقام بچه هایی که قبل از بلوغ و تکلیف از دنیا برن چیست، چند جور روایات داریم. یک گروهش این روایاته که میگه ادخلت هم جنتی، حالا اونم عرض میکنم. روایت این دوتایی که حالا حب درش آمده ایناست، اون روایات دیگه همون رحم و ملاتفت و اینا آمده که بیشتر ظهور و بروزات رفتاری است، نه این امر قلبی. اگر منحصر این دو روایت باشه هیچ کدامش سند تامی نداره. این یک بحثه. یکی هم خب اینا دیگه، ولو این که روایت دوم که ظهور در بیش از رجحان و استحباب نداره، روایت اولم با مناسبات و حکم موضوع انها ظهور در وجوب خیلی نداره، همون استحباب مؤکده. نکته دیگرم اینه که در اون روایت اول داره سبیان، در روایت دوم داره اطفال، و اون چه که تقریبا مسلمه اینه که هیچ کدامش بعد از بلوغ را نمیگیره، برخلاف مثل غلام و اینها که حتی بعد از بلوغ هم را شامل میشه، اینا هیچ کدوم بعد از بلوغ را نمیگیره. اما قبل از بلوغش شاید اطفال اخص از سبیان باشه، اطفال سنین پایین تره و اینا نمیگیره، و سبیان احتمالاً دایره فراتری داره. اینا رو سابق من دیدم و اصطلاحاتش مشخص کردم، اونی که در ذهنم الان هست در همین حده. این در مورد
طفلن آیه برداشت هم میشه تذره.
بله دیگه، حالا این رو با دید دیگه. بله در گروه دیگه همون فرزند خود شخصه که عنوان دیگری است در صفحه 145 و روایت اولش از حکم نهج البلاغه است که یجب علیک ان تشفق علی ولدک اکثر من اشفاقه علیک. اون تا این روایت اعتبار نداره و سندش تام نیست و یجب علیکم اینجا قرائنی داره که ظهورش در همون یعنی یستحسن من، که نه اینکه وجوب به معنای فقهی. روایت دیگر اینه که این روایت مرسله ابن ابی عمیره، ان الله، امام صادق فرمودن ان الله لا يرحم العبد لشدت حبه لولده یا لولده، که اینجا شدت حب تأکید شده. روایت تا ابن ابی عمیر سند معتبر داره، منتها ابن ابی عمیر ان رجلین یا من ذکره هست و در کافی هم آمده. این اون روایت بعدی دیگه مربوطه به رحم نه محبت، مگر اینکه بگیم اون رحم و ادای اون وظائف مقدمش اون محبته. این هم یکی دو روایتی که در این زمینه هست، باز سند تامی نداشت، گرچه حالا دو سه تا روایت هست ممکنه در این نوع بحث ها به همون اندازه دو سه تام بگیم که ثابت میشه و مشکلی نداره. خب این حالا یک گروه هایی بود که در اینجا ذکر شده، ممکنه بیش از این هم باشه. البته در قرآن هم مثلا داریم که گروه دیگری که در قرآن داره اینه که والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم، این که مهاجران را دوست می‌دارن. یعنی در واقع در اون علاقه به مؤمنان یک گروه‌های خاصی باز یه تأکیدی در موردش وجود داره، مثلا مهاجر، مجاهد در راه خدا و امثال اینها. اونام یک توائف خاصه‌ای داریم که از خود قرآن هم استفاده میشه و قابل بهره برداریه. اون نکته هم که اون روز آیه پور اکبر هم اشاره میکردن، اونم توجهی بهش بکنیم بد نیست. ما اون این که در قرآن گروه‌هایی از مؤمنان یا خوبان گفته شده که خدا اونها رو دوست می‌دارد. اگر ما به این صغرای کبرایی هم زمینه بکنیم که خوب است که محبوبان خدا را دوست بداریم، اون وقت همه اون گروه‌های خاصه‌ای که در قرآن آمده جزء تأکیدات این محبت عامه میشه و اونم بعید نیست. حتی در روایات هم یه جایی داشتیم که الان من پیدا نکردم، آدرس ندادم، در همین جام داره که میگه اونایی را که خدا دوست می‌داره شما دوست بدارید. این اگر باشه همین کبرایی میشه، زمیمه به اون صغرایی که در قرآن هم آمده و با این ذم این صغرا به کبرا مسئله ثابت میشه.
کبرا فقط در حد استحبابه.
بله استحبابه دیگه. بله همین جام یه جایی یکی دوتا روایت دیدم که همین مطلب درش آمده که دوست داشتن اونی که خدا دوست میداره. اینم اگر باشه یه قاعده عامه میشه که
من دعوم نمی اسألو که خب من یکی اما
تو نه حب من یحبک اینجا نیست. اون که محب خدا میشه با همین هم ثابت میشه و مشکلی نیست. نه، اونایی که خدا اونها را دوست میدارد در قرآن اعلام کرده. حبک و حب من یحبک
و العمل الذی یولون الی حبک. اینا رو حالا هیچ اون بخش زارن ما تو هم داره تو اونا رو دوست داره.
حالا این تو اونجا الان من این یادم نمیاد، ولی در روایات دیگه به این اشاره شده. الان فکر میکردم فوری میتونم پیدا بکنم، نتونستم پیدا بکنم، ولی یه جایی در همین جا آمده که کلمه‌ای و جمله‌ای داشت که به خوبی این را میرسوند. بله خیلی از این بحث هم میگذاریم. یک بحث دیگری هم در اینجا آمده که دو سه تا نکتش خوبه که یک مروری داشته باشیم. از صفحه 135 اینجا الفصل السابع داره احکام المحبه، احکام محبت، اینجور عنوانی در فصل هفتم بیان شده که با اون آیه شریفه ان کان آباؤکم شروع میشه. نه ببخشید، اون صفحه 116 احکام المحبه، 116 عنوان بحثش اینه، باب فصل ششم صفحه 116 عنوان باب آداب المحبه است. چند تا نکته در به عنوان آداب محبت اینجا آمده که یک نگاهی هم به اونها داشته باشیم بد نیست. یکی داره معرفت المواصفات، شناخت نام و نشان و خصوصیات طرف، این در روایات آمده و مطلب جالبی هم هست دیگه. مثلا روایت دوم این که از کافی هم هست و همون سند علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن سکونیه که اگر کسی اون دو مشکل رو رفع بکنه این رو معتبر میدونه. داره که اذا احب احدکم اخاه المسلم فلیسأله عن اسمه و اسم ابیه و اسم قبیلته و عشیرته فإن من حقه الواجب و صدق الاخاء ان يسأله عن ذلك و الا فإنها معرفت حمق. میفرماد که از آداب محبت اینه که از کسی سوال بکنه نام و نشان و خصوصیاتش. این در چندین روایت آمده که اینجا ذکر شده و در واقع میگه اون محبتی تام است که مثلا این سوال و شناخت دنبال اون باشه. این که اینجا ذکر میکنیم برای اینه که دو احتمال در اینجا وجود داره. بنابراین یک احتمال خیلی مهم نیست، با بحث ما ربط نداره، بنابراین یک احتمال خیلی ربط داره. حالا دو احتمالی که در این روایت و روایاتی از این قبیل داره که در این باب آمده این است که احتمال اول اینه که اصلا محبت متقومه به اینه که این معرفت حاصل بشه به شکلی که اگر این معرفت نباشه گویا اون وظیفه رو عمل نکرده. یک احتماله. احتمال دوم اینه که نه، این در واقع ثواب مضاعف و حکم مضاعفی رو میخواد ذکر بکنه. اذا احب احدکم اخاه المسلم فلیسأله، یعنی اون محبت متقومه به اینه، به حیثی که اگر این مبد این سوال رو نکنه و او رو نشناسه گویا به اون وظیفش عمل نکرده. یا اینکه نه، این اونجای خودش و اظهار و ابراز، یعنی شناخت و سوال و پرسش از ویژگی ها و خصوصیاتش هم جای خودش، و این موجب مزید اون ثواب اون محبت میشه. این دوتا احتمالیه که این در اینجا هست. البته چون در بعضی روایات داره که اگر این نباشه، این معرفت و حمقن یا مودت و حمقا، مثلا ممکنه بگه دیگه اصلا اون فضیلت نداره، یه محبتی که به شخص مجهولیه، همینجور تو دیدادش رو هیچی نمیدونه کی به کیه. و از اون طرف هم ممکنه کسی بگه اینجا یه قرائن عامه‌ای وجود داره که اینا تعدد مطلوبه، اینجور نیست که اون به این گره خورده باشه، که بعید نیست این دومی باشه. این یک نکته است که در عنوان اول آمده. دیگه حالا ویژگی های بیشترش خیلی اهمیت نداره. ادب دیگری که اینجا ذکر شده اعلام المحبه است. اونم همینطور در روایات داره که اذا احب احدکم اخاه فلیعلمه. اینجا هم شاید 7-8-10 روایت داره که این اعلام المحبه بیش از اون ادب قبلی و خیلی از آداب روایت داره. اذا احببت رجلا فاخبره. بعضی روایاتش هم معتبرم هست ظاهرا، که اذا احب احدكم اخاه فليعلمه، اذا احب احدكم اخاه فليعلمه ذلك فانه يجد له مثل الذي عنده عبد المودة لمن وادك اذا احب احدكم اخاه في الله فليعلمه. از این بالاتر اینی که در این روایتی داره که اینو معتبر نیست البته، من کان فی قلبه مودت لاخی ثم لم یطلعه علی فقد خانه. اظهار نکنه این یه نوعی تضییع حق اوست و خیانت بروز. و به همین شکل روایاتی که بر این مسئله تأکید کرده و
بعضی وقتا این اعلام تو مزان این که طرف مثلا میخواد صاف روسی کنه.
بله داره که لقیانی رجل من اصحاب نبی، این مجاهد نقل میکنه، و اخذ به من کبی من ورائی قال اما انی احبک. همینجور شناهاشو گرفت گفت دوستت دارم. حالا دوستت دارم هم که دیگه، قال احبک الذی احببتنی له. اونم جواب داد که احبک الذی احببتنی له، خدایی که به خاطر او مرا دوست داشتی تو را دوست بداره. بعد او جواب داد که لولا ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال اذا احب الرجل الرجل فليخبره انه احبه ما اخبرته. که میگه من نمیخوام چاپلوسی بکنم و مثلا چه بکنم، چون پیغمبر فرمود خدا میخواد دارم میگم. اینم حالا نزدیک من نیست که شما میفهمید، این روایت داره که در اینجا اومده. در این حال حالا عناوین ثانوی اگر باشه خب باید رعایتش کرد. یه روایت آخری هم در این باب هست که من نفهمیدم، داره که از امام صادق نقل شده، این روایت در کافی هم هست، حالا سندش رو ندیدم، داره که اذا احببت احدا من اخوانک فاعلمه ذلک. بعد داره که فان ابراهیم علیه السلام قال رب ارنی کیف تحیی الموتا قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. این را ایشون امام این را ذیل اون این بحث آورده. من حالا نتونستم خیلی دست بیارم نکتش چیه. اذا احببت احدن فاعلمه. بعد میفرماد ان ابراهیم قال رب ارنی کیف تحیی الموتا قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. یعنی اینجا از ابراهیم داره اعلام مثلا محبت میکنه به خدا، مثلا چی نفهمیدم. اذا احببت احدا من اخوانک فاعلمه ذلك فان ابراهیم علیه السلام قال رب ارنی کیف تحیی الموتا قال اولم تؤمن قال بلا ولكن لیطمئن قلبی. چه ربطی داریم با اون؟ السلام علیکم و رحمت. بله. اگر نکته چیزی دستتون اومد به ما بگید.
علم جدید در بحث محبت بین حیوانات میگه که این غریزه است. سری میگه غریزه است. بعد حیوان طبیعیه که به بچه خودش شیر میده و اینا. اونجایی که مثلا به دشمن خودش، به بچه دشمن خودش شیر میده، این با غریزه اصلا قابل تفسیر نیست. مثلا یه شیری به بچه آبوی مثلا اونجا شیر میده یا نگه میداره،
خب
این با غریزه اصلا قابل تفسیر نیست. تو غریزه اینه که اینو شکار کنه.
حالا اونا یه بحثای فلسفی داره که کار غیر غریزی اصلا ما داریم نداریم. ممکنه کسی بگه که همه کارها به غرایز و اون کشش‌های درونی برمیگرده، تا بعضیش در حال طبیعی آدم میره به سمت اون، بعضیش باید با یه مقدماتی با اون گره زد. اونی که فلاسفه میگن بیشتر این دومیه، میگن همه کارها به اون برمیگرده، به یک امر غریزی برمیگرده که با یک مقدمات عقلی و استدلالی میاد اون غریزه را به این سمت متوجه میکنه. فلسفی اینجور جواب میدن. تو روانشناختی چون این دقت نیست، ممکنه اینا را از غریزه و غیر غریزه را از هم جدا بکنن. بله، ما یک جلسه دیگه احتمالاً یه سری مباحث مربوط محبت حالا در طرف محبت‌های مذموم هم خواهیم داشت. بعد هم نمیدونم تو اون تنظیماتی که اینجا انجام شد سابق، ما حسن و سوء زن داشتیم یک محور، محور بعدم محبت و بغض داشتیم، محورهای بعدی دیگه بعدی اون شناختی بود، اونم عاطفی بود. ریشه این دو بخش رو گفتیم، الان بعد از این دیگه وارد رفتاری میشیم. تو رفتاری دیگه خیلی بحثه و قاعدتا طبق همون کتاب المعاشره مثلا بریم جلو. چی؟ ظاهرا جوای آبنیزاده نبودن، ما بحث کردیم اینو چند جلسه بحث کردیم دیگه. حالا پایه کار یک فصل نگرشی بود، حسن و سوء زن بود، یک فصل هم عاطفی بود که قلبی بود، محبت و اینها. یه اساسه دیگه، فروعات دیگرش بیشتر لازم نیست. میریم دیگه تو رفتاری ها، کنش و رفتار وارد میشیم. حالا تنظیم اونم با یه مقدار کنیم که شه احتمالاً دو هفته دیگه بشه، هفته بعد تکمله ای است و بعد وارد محور سوم رفتاری میشی که این بحث محور سوم رفتاری دیگه جدی فقه خیلی بارزتری است دیگه. اینجا حالا با چسب و سریشم یه حرفای جدیدی برا جفت و جور میکردیم میگفتیم، اونجا سابقه دارتره. یا الله.